تقاضا دارم، بحث های آموزشی رو دوستان ما، آموزش های اسپن، ما یه شرط لازم داریم در آموزش، شرط کافی داریم. شرط لازم آن چیزی که قانون میگوید، نظر ذمه بنده. شرط کافی اون مهارت هایی هست که باید افراد کسب کنن. ما این مهارت ها رو اکثرا جوانای ما در سطح خیابون بخوان کسب کنن. خب درست. این درست نیست.
من یه زاری بکنم از آقای
پرسشتون رو نگه دارید، ما یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در ادامه حتما چون باب جدیدی باز شده میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. بررسی علل و عوامل افزایش تصادفات رانندگی در کشور، هم‌اکنون در نقد امروز. از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و در این برنامه همونطور که اشاره کردیم به موضوع عوامل افزایش تصادفات رانندگی در کشور میپردازیم. تا به اینجای مسئله همونطور که سردار حسینی اشاره کردند، سه محور راه، خودرو و عامل انسانی، این مسئله چند وجهی است که منجر به افزایش تصادفات رانندگی در کشور میشه و هر کدام از مهمانان به سهم خودشون درباره یه موضوع مربوط به خودشون توضیح دادن. سردار حسینی، باز میگردیم به شما و مسئله آخری که جناب آقای دکتر یگانه پویا مطرح کردن در مورد بحث آموزش و عامل انسانی، چون آقای دکتر صالحیان هم معتقد به عامل انسانی هستند، آقای دکتر یگانه پویا هم باز به عامل انسانی اشاره کردن. قطعا عامل انسانی نقش داره، ولی همونطور که شما هم اشاره کردین، این بی‌توجهی در بسیاری از زمینه‌ها اگر سطح استانداردها افزایش پیدا کنه منجر به مرگ نمیشه، منجر به خسارت میشه و منجر به این میشه که جریمه پرداخت بشه. ما می‌خوایم بپردازیم این بار به اون عامل انسانی که شما خیلی بیشتر باهاش در ارتباطید. من این رو به شخصه مشاهده کردم سردار حسینی، در کلاس‌های آموزش رانندگی با همه تأکیدی که از سوی فرد آموزش دهنده که از همکاران شما هم هستم برای آموزش مهارت رانندگی، در بخش آیین‌نامه کسایی، من واقعا این رو به چشم خودم دیدم، کسایی که میان اصلا تو اون کلاس‌های آموزش مهارت، آموزش آیین‌نامه شرکت می‌کنن، طرف هنوز گواهی‌نامه نداره ولی با ماشین پدرش میاد. یعنی اولین اصل رو که داشتن گواهی و رانندگی زیر پا میذاره و بعضی از افراد اصلا اعتقادی به این قضیه ندارن و من واقعا در اون کلاس فکر می‌کردم که باید از خیلی از این عزیزان باید یک تست روانشناسی گرفته بشه منجر به این که اصلا صلاحیت رانندگی در کشور رو دارن یا ندارن و این باید کجا حل بشه، چطور باید حل بشه. سردار،
ببینید، ما یه آموزش داریم، در واقع یه مقوله به اسم آموزش، یه مقوله داریم به اسم تربیت.
بله.
آموزش مهارت‌هایی هست که فرد با شنیدن، با دیدن فرا میگیره و اون مهارت رو به مورد اجرا میذاره.
بله.
مثلا برای اینکه فرد خوشنویس بشه باید بره آموزش خوشنویسی ببینه.
بله.
در این خوشنویسیه در واقع تربیت شاید کمترین تأثیر رو داره، مگر اینکه فرد بخواد بعدن که خیلی ممتاز شد سبکای مختلفی بره بر اساس نوع نگاهش، نوع تربیتی که شده در محیطی که در واقع بزرگ شده تأثیر بذاره و حالا توی یک مسیری قرار بگیره. ولی در بحث رانندگی ما علاوه بر آموزش به یک عنصر دیگه به اسم تربیت هم نیاز داریم. اصلا من اعتقاد دارم که بیش از 90% از رفتارهای غلط ترافیکی و رفتارهای ناصحیح ترافیکی ناشی از تربیته.
تربیتی که
ناشی از نوع نگاه ماست و تفکر غالب جامعه است. برای مثال من یکی از این قالب‌های ذهنی حاکم بر جامعه رو مثلا اگه بخوام اسم ببرم تفکر فردی هست. در جامعه ما به شدت تفکر فردی غالب هست. شما از بین همه ضرب المثل هایی که از سالهای سال قبل سینه به سینه از پدر 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 بزرگ های ما به این طرف به ما رسیده، شما اگر دقت کنید بیشتر ما رو ترغیب میکنه به سمت تفکر فردی یا جمعی. من عرض میکنم من هرچی خودم گشتم واقعا ضرب المثلی که بخواد تفکر جمعی رو تشویق کنه واقعا ندیدم، ولی تا دلتون بخواد ضرب المثل هایی وجود داره که ما رو ترغیب میکنه باید به فکر خودت باشی. ما جوری رانندگی میکنیم که فکر میکنیم و زندگی میکنیم، یعنی رفتار رانندگی ما، رفتار ترافیکی ما دقیقاً یک الگویی هست و یک نمادی هست از نوع تفکر و زندگی ما. ابتدای عرایزم هم این رو من اشاره کردم، اگر ما میخواییم رفتارهای ترافیکی رو اصلاح کنیم نیازمند این هستیم که روی رفتارهای عمومیمون کار کنیم، یعنی این که تا زمانی که ما برای این که به حق خودمون برسیم یا بهتره بگم به خواسته خودمون، شاید اون چیزی که میخواییم بهش برسیم حق نباشه، تا زمانی که میخواییم ما به خواسته خودمون برسیم از پایمال کردن حقوق دیگران ابا نداریم، نباید انتظار داشته باشیم که این فرد وقتی پشت فرمون یه ماشین میشینه بخواد تمام اون چارچوب ها و باید ها و نباید ها رو رعایت کنه. به کرات در طول شبانه روز اگر شما همراه همکاران بنده باشید در سطح معابر، در سطح محورها، کسایی که تخلفاتی رو انجام میدن که نتیجه اون گرفتار کردن دیگران هست خیلی قشنگ توجیه میکنه من یه دو دقیقه اینجا کار داشتم رفتم سری برگشت، یعنی احساس میکنه کار خیلی پیش پا افتادهی رو انجام داده. غالبا شما توی ترافیک های شهری ترافیک ها و گره هایی که ایجاد میشه میبینید ناشی از چند تا تخلف ساده است، مثلا ماشینایی که دوبله ایستادن، ماشینایی که رفتن توی ایستگاه اتوبوس ایستادن، اتوبوس مجبور برای پیاده و سوار کردن مسافر سطح سوار رو اشغال کنه. وقتی این آدما رو میری بهشون تذکر میدی و میخوای اینها رو جریمه کنی کاملا حق به جانب، میگن ما یه دو دقیقه رفتیم مثلا یه خرید کنیم برگردیم، اصلا احساس نمیکنه که این کارش قب داره، این کارش برای دیگران گرفتاری ایجاد کرده. ما میبایستی روی فرهنگ عمومی کار کنیم. یه نکته رو آقای دکتر اشاره کردند، اسمش رو هم گذاشتن قوانین پیشنهادی. این نکته درستیه،
بله،
و این در مکاتب حقوقی دنیا هم پیشبینی شده. ما یک اصل داریم در مکاتب حقوقی دنیا تحت عنوان بیکیفرمانی. بیکیفرمانی باعث میشه که متخلف به ادامه رفتارهای ناصحیح خودش ادامه بده، آدمای قانونمند هم از اینی که دارن در چارچوب قانون حرکت میکنن ولی کلاهشون همیشه پس مرکز پشیمون میشن از نوع رفتار قانونمند خودشون، فلذا در واقع این آسیب جدی در اثر بیکیفرمانی ایجاد میشه. ما یک بخشی از پازلی که باعث میشه یک ترافیک مناسب و مطلوب داشته باشیم اجرای مقررات هست. اگر اجرای مقرراتمون اثر بخش نباشه و بازدارندگی نداشته باشه عملا کار عبث و بیهودهی رو انجام دادیم. در ارتباط با سوال شما که حالا در آموزش‌های رانندگی گاهن این اتفاق میفته، کاملا این برخواسته از نوع نگاه و تفکر ماست. یک، دو، نداشتن یک سیستم قوی برای برخورد با ناهنجاری ها و تخلفاتی که به شکل بیکیفرمانی ظهور و بروز میکنه، نتیجهش میشه در واقع همین رفتارهای ناصحیح و همین الگویی که امروز ما داریم و روز به روز هم به نظر میرسه این شرایط داره شرایط بغرنجتری میشه. ولی در مورد آموزش هایی که صحبت شد، ببینید ما یک آموزش همگانی داریم که این بر اساس استانداردی است که در همه دنیا وجود داره، یعنی فرد باید بتواند تمام بایدها و نبایدهایی رو که در یک مجموعهی به اسم آیین‌نامه راهنمایی رانندگی فرا بگیره، آزمون بده، امتحان بده و نشون بده که من بلدم، اینها رو میدونم و یاد گرفتم، و بعدش هم بره توی یک آزمون عملی آنچه که پایه رانندگیست رو به نمایش بذاره. بله بعد از این مرحله حتما آموزش های حرفه‌ای تری وجود داره که توسط بخش های دیگه در واقع ارائه میشه، مثل فدراسیون اتومبیل رانی، مثل کانون در واقع
که گواهی نامه میگیرم
زیر 1%، چند دهم درصد.
ببین سردار، من
ایراد جدی هست.
ببین من از شما گواهی نامه گرفتم، گواهی نامه پایی یکم گرفتم، خودم دارم میگم. رفتم تو مؤسسه کروی هلند، مؤسسه ای که گواهی نامه پایی یک میده، اونجا 2 سال میرن آموزش میبینن، 2 سال میرن آموزش میبینن، بعد از 2 سال بهشون گواهی نامه میدن که اجازه داری تو ناوگان حمل و نقل عمومی کار کنی یا نه، بری تو جاده. من باور میکنی 5 دقیقه اول من مردود شدم. مردم اونجا میرن رو سیمیلاتور آموزش میبینن. آموزش ما کجاست؟ یعنی شما حتی اومدید مجوز صدور گواهینامه دادید که به آموزشگاهاتون، به اونا نگفتید سیمیلاتور بخر 500 میلیون 600 میلیون، کسی که میخواد گواهینامه بگیره بری رو سیمیلاتور. یه موردم به آقای دکتر یگانه عرض کنم. ببین من رفتم تو WHO یک بازدیدی گذاشت از یک کارخونه ای، اسم کارخونه رو نمیارم که بگی تبلیغ شده فلان. ادعای کارخونه سازنده خودرو این بود که من خودروی میسازم که اگر تو عمق 100 متر بیفته تو دره کسی توش نمیمیره، بیفته تو اقیانوس 6 ساعت طرف زنده میمونه. آیا ماشین ها اینه؟ خب من یه چیز دیگه میخوام بگم خانم چی، من تاکیدم رو شماست. ببین 3000 نفر تو کشور به خاطر نداشتن کلای ایمنی میمیرن، آیا وزارت راه مقصره؟ ببین من یه آماری که WHO داده دارم میگم، آمار WHO است 2018 نوشته استفاده از کمربند ایمنی ریسک مرگ میر رو در میان سرنشینان جلو 45-50% در میان سرنشینان عقب 25% کاهش میده. روز 440 تصادف میشه اوریج متوسط تو جاده کشور، سردار میدون در اون شهری هم بهش اضافه بشه عددش بیشتر هست. من این آمارا رو دارم، خیلی از فوتی های کشورمون این نیست. استفاده از کلای ایمنی 42% مرگ میر رو کم میکنه، 42 کلای ایمنی 42%. من میگم وزارت را تکلیف نداشت، 15 میلیارد تومان من فقط پارسال کلای ایمنی هدیه دادم، یعنی به راننده موتور سوار جناب سرنگ همکاراشون آموزش دادن. تشکر
میکنم. قطعاً اون بخشی که مورد اشاره هست در حوزه استحفاظی و وظایف شما مورد پرسش قرار میگیره. به نکته‌ای که وجود داره میگن در سال جاری 44% از تصادفات در نقاط حادثه خیز به وقوع پیوسته. برای رفع این نقاط حادثه خیز چه کاری کرد؟ خب، اصلا همین خب، که مربوط به حوزه خب، شما است.
این من تو میگم. ببین 1% افزایش در من 5% سرعت رو کم بکنم، 5% سرعت رو کم بکنم، در واقع من در واقع 30% تلفات رو کم کردم. پس ببین تخطی از سرعت مطمئنه استفاده کنندگان سیستم هم نقجادی منم هستم، منم در واقع درگیر تو تصادفم. شما من میخوام بگم شما خودت وقتی پلیس در جاده میبینی واقعا احساس نظم انضباط در رانندگی نمیکنی؟ میکنی دیگه، نگاه میکنی با سرعت مطمئنه تیتری خونی، کرمد ایمنی در اول چک میکنی، اگه کرمد نداشته باشی
من پلیس هم نباشه
خب نه کلن دارم میگم مردم اصلا کلن پلیس رو در جاده میبینن احساس نظم انضباط میکنن. من عرض کردم، من عرض کردم
ولی در مورد اون نقاط حادثه،
نقاط حادثه خیز ببین من عرض کردم 1586 نقطه حادثه خیز تو کشور من صورت جلسه دارم. البته از سردار سوال کنی میگه 3000 خوردی. خب حالا فرض کنیم میگم 3000 خوردی، شما یک نقطه حادثه خیز به من بگید که من اقدامات کم هزینه زودبازه روش انجام نداده باشم. ببین من 450 نقطه حادثه خیز رو از 1586 نقطه رو کاملا 100% رفع کردم. فردا هم عرض کردم با سردار داریم میریم، بازخوردش هم شما از سردار بگیرید از من نگیرید. 450 تاش کامل رفت شد، 1100 خوردیش مونده، 1100 خوردی تماما اقدامات کم هزینه زودبازه انجام شد. ولی من اعتقاد من این نیستا، من مدیر کل حمل و نقل پایانه استان تهران بودم سال 88، اومدم میخواستم بگم من خودم کار تحقیقاتی کردم ببینم رانندگان رفتارشون نسبت به تابلو علائم چیه.
خب
اتوبان تهران قم نرسیده به عوارضی آزاد را 5 تا پل تابلوی عبور مطلقا ممنوع گذاشتم، هیچ کدوم راننده توجه نکردن. ما تحقیقات تو کشور آمریکا نشون داده تو دانشگاه برکلی تحقیق شده که 10% رانندگان به تابلو علائم توجه میکنن. درست شد؟ ببین من اومدم تابلو زدم عبور مطلقا ممنوع، کسی توجه نکرد. من ببین جاده رو بر اساس سرعت طراحی میکنم، میگم این جاده تو لول آف سرویس، فرض کن تو سطح سرویس 30 دار کار میکنه، سرعت 70 تاست. وقتی راننده 100 تا سرعت میره، یک مورد، حالا مورد پیش میاد، مورد پیش میاد که راننده با سرعت کمتر از 70 تان تیتریخ کرده، تصادف کرده. خب اون عدم توجه به جلوه، نمیدونم بی حواس پرتی هست در صحبت با موبایل، نمیدونم پیامک فلان فلان. ولی واقعیتش اینه تصادف تو کشور توسعه یافته میگن 100% تصادف عامل انسانه. حتی جاده ساخت دست بشره، حتی وسیله نقلیه رو بشر داره درست میکنه، حتی پلیس تو تصادفات نقش داره. الان ببین ما مشکل داریم، مشکل ما از چیه؟ شما تصادفی را شاهد نیستی که پلیس خودش عامل تصادفه؟ داریم نداریم من بهتون میدم، رفرنس میدم. خب چرا ما تو کروکی تصادفاتمون پلیس عامل تصادف نیست؟ مگه پلیس انسان نیست؟ انسان عامل تصادف نیست مگه؟ درست شد؟ پس ما بایستی هم تو بحث آموزش وارد بشیم که سردار خوب فرمودن، اصلا خودشون استادن تو این زمینه، مدرس دانشگاه. ببین ما تو بحث آموزش که همین میگیم که عامل انسان، انسان به عنوان آموزش دهنده صدا و سیما نقش داره. من نمیدونم دستگاه‌های آموزش و پرورش، نمیدونم فلان. علی حال من میخوام بگم که به تنهایی من به جرئت میگم، میخوای رفرنس علمی میدم، به تنهایی وزارت راه 6% تو تصادفات نقش داره.
خب راجع به این آمار و ارقام بعداً صحبت میکنیم، با نگاهی هم که آقای سردار حسینی دارن میندازن جای بحث داره. آقای دکتر یگانه پویا، شما حرفی داشتید و میخواستید مطرح بکنید؟
اولا به مزاح بگم آقای دکتر حیدری یه زمانی میگرفتن، بعد نمیدونم، بعد من تقاضای ویدیو چک باید کنم بعضی موقع، چون اگه مقداری من تو صحبت میکنم به حال قطع میشه.
نه خواهش میکنم،
و اون زمانها رو من خواهش میکنم به طریق آقای حیدری مقداری. ببینید من خیلی ممنونم از توضیحات آقای دکتر و سردار عزیزمون. این که معقوله انسانی رو گفتیم، الان من فکر میکنم هر سه ما و حضرت عالی به خصوص پلیس محترم همه در یک جبهه ایم. این چالشی هست، ولی ما بعضی رانندگان خطاکاری که حالا ایشالا سهونه باید باش چالش داشته باشیم. یعنی از دوستان بپرسیم خب جاده هست، علائم راهنمای رانندگی از شهر تا داخل جاده و تا انتهای سفر باشون هست، هشدار دهنده پیچ غیر. من خدمت آقای سردار در یک آقای حسینی عرض کردم یه بار، گفتم ما در آموزش هایی که حالا الان براتون اگر لازم بود، کانون جوانگردی به عنوان یکی از بازوهای دولت که موظف به مردم خدمت بده طبق پروتکلایی که وجود داره، من این مقدار توضیح بدم که به اصطلاح سهم خواهی و حق خواهی کنن مردم از این شرایط. ببینید من خدمت سردار عرض کردم، آیا غیر از این است که دوستان در مثلا جاده، از آقای دکترم میپرسم، در یه جاده مثلا فرض کنید پرخطر و زیبای چالوس با 100 کیلومتر وارد پیچ میشن، ترمز میکنن، با 10 کیلومتر میافتن پایین و حادثه براشون ایجاد میشه؟ خب این مطمئنا جاده که درسته، شرایط درسته، اطلاع رسانی هم شده، شرایط جاده هم اینگونه است. اون تبحر لازم و فرد نداره، تخطی کرده و حالا تخطی کرد اون آموزش های پس از گواهی نامه رو. من تاکید میکنم، هم تایید میکنم فرمایش های آقای دکتر رو، هم میگم ببینید پلیس همه که نمیخوان مثلا راننده اتومبیل رانی فرمول 1 بشن،
بله.
یک مینیمم هایی رو باید استاندارد کنن الان انجام بدن. حالا بعد از این افرادی که میخوان رانندگی یاد بگیرن، جایی هم فدراسیون اتومبیل رانی وجود داره، هم کانون جوانی بیان و رانندگی ها رو هم ایمن تر کنن. خدمت آقای حسینی داشتیم درس پس میدادیم، درس کردیم که آیا اینو میتونیم بدین گونه بگم راهنمایی فرمودن. ما یک به اصطلاح آموزش هایی که حالا دقیقاً ایشون کلمه درستشو گفتن، بفرمایید که آموزش رانندگی تدافعی. ببینید ما یه رانندگی تدافعی داریم که اگر کسی در یک جاده روبروی ما آمد و ما در یک خطری قرار گرفتیم، حالا چه کار کنیم؟ به نظر شما مردم ما میبایستی صبر بکنن تا این اتفاق براشون بیفته، بعد حالا خودشون رو بسنجن ببینن که چجوری میتونن از این خطر، یا بعد اقدامات پیشگیرانه‌ای بکنن که همونه که ما عرض کردیم و سردار تایید فرمودن با لطفشون که آره باید دوستان برن، آقای دکترم میگن درست میگن، ولی باید بعد از این آموزش ابتدایی که شرط مینیمم حد اقلی رانندگیه، یه مقداری هم حالا بن خودشون رو بروز کنن، مثل اینه که یه نفر دیپلم داره بعد بگه ادامه تحصیل دیگه نمیخوام، اینجوری نیست.
خب این تبلیغاتش خیلی کم صورت میگیره. خب یعنی اینکه شما بعد از اینکه گواهی نامه گرفتید میتونید به وارد یک مؤسسه بشید که مهارت‌های اصلی.
بله، الان ببینید فدراسیون اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت ورزش داره این کارو برای سطح حرفه‌ای میکنه. من میخوام بخورد حالا ان شاءالله مردم اگر توجه کردن شاید کمک بکنه. ببینید فدراسیون جهانی اتومبیلرانی FIA دو بخش داره، یکی بخش حرفه‌ای داره که میشن فدراسیون‌های اتومبیلرانی و مسابقاتی که می‌بینید از رالی‌ها، فرمولی که قهرمانی مثلا میشه نمیدونم لیگ برتر فوتبال. یک سری هم ما ورزش داریم که دوستان دور هم جمع میشن ورزش میکنن که بحث عمومی قضیه است که ما بهش میگیم موبیلیتی یا اون قابلیت انعطافی که با خودرو دارن در سفرها و غیره. در همه جای دنیا کلوب‌های اتومبیلرانی موظفن که شرایطی رو زیر نظر استانداردهایی که پلیس تعیین کرده و حتی راه، حتی من آقای دکتر عرض میکنم شما میدونید تو سوابق هست کانون جهانگردی موظفه طبق قوانین جهانی با شما همکاری کنه برای اون زوایای پیچ و غیره و اینا در سطح جهانی. کاش این یه باب جدیدی بشه که ما بتونیم یک همین مثلث رو. بله، ولی من خودم الان دو سه سالی که اونجا هستم خیلی اقدامات جدی از سمت خودمون، اصلا نمیگیم سمت شما، ببین نهایتا از سمت هیچ کسی، برای این که میخوایم ما این کارو که وظیفه ما هست.
آقای دکتر من یه سوال دارم از شما، خواهشاً
فقط خیلی محدود
من اجازه بدید ما کتابی صحبت نکنیم دیگه. ببین چند درصده
اگه من فرصت کنم صحبت کنم غیر کتابی،
چند درصده رانندگانی که گواهی نامه میگیرن فردا صبح میان تو کلوب و تو این فدراسیون و اینا آموزش حرفه‌ای میبینن؟
نه اصلا من حرفه‌ای نمیگم ها.
ببین نه نه این مخواهش من شما سردار حسینی، این مخواهشن جواب
بدید. من برای شما توضیح میدم،
من میگم 99% نمیان.
الان من مجبورم با همین شیوه دفاعی حرف بزنم. ببینید الان یک نفر میره یه ماشین SUV میخره، دست زن و بچه رو میگیره، خیلی عامیانه خوب اینجوری بگیم، میره تو کوه و کمر و بیابون و گیر میکنه، زنگ میزنن به امداد خودروی ما میگن ما رو نجات بدید. خب آخه اون ماشین SUV ماشین آفرود نیست که دوستان برن، اصلا تعریفش چیز دیگه است. من اول میگم واقعا غیر کتابی یا کتابی، ما میگم اول به افراد باید یاد بدیم که این ماشین شما چون یه خود شاسیش بلنده دلیلش نمیشه تو کویر مصر بمونی. آیا شما بلدی بری تو کویر؟ آیا اصلا میدونی رفتی اونجا وقتی تاریک شد دیگه اون وقت نه جی پی اس داری نه ادوات داری، اگه تو یه رمل گیر کردی باید چه کار کنی؟ لذا اگر میخوایم واقعا این کمک بکنه، اولا ما که در خدمت شماییم، من خودم دارم میگم واقعا بیایم آنچه که باید ما انجام بدیم، ما تمام و کمال در خدمت هم میهنان عزیز سالهاست در خدمت پلیس در خدمت شما باشیم. آنچه که وجود داره، کانون جهانگردی اتومبیل دو تا قسمت داره، اون دو تا قسمتی که باید خدمت بده به مردم، یک آموزش اتومبیلرانی. من همینجا تاکید میکنم با فرمایشات سردار ما آمادگی داریم که هر جوری که پلیس ناظر باشه به افراد آموزش بدیم و این آموزش قطعاً غیر انتفاعی خواهد بود. یعنی اگر هزینه‌ای داشته باشه از خودروسازای عزیز همینجا خواهش می‌کنیم، حالا اگه خودروهاشون اونجوری که شما فرمودید، من عرض نمی‌کنم استانداردیش نیستن و غیر ازالک، حداقل در این زمینه مقدار ما رو کمک بکنن. دوم امداد خودروهایی که ما داریم به عنوان دولت عرض می‌کنم، خب بخش خصوصی هستن، خودروسازای بزرگ هستن که اونا گارانتی وارانتی ان، بحث‌های تبلیغاتی نمی‌خوایم. ما وظیفه‌مون خدمت دادن به مردمه. سعی کردن با یک هزینه‌های ناچیزی برای افراد، واقعا حالا اگه لازم بود من توضیح کامل میدم، بحث رسانه نمیخوام، این خدمات رو بگیرن. سردار فرمودن بعد از تصادفات چی؟ شما میفرمایید بعد از، ببینید مثلا یه جاده در سر تصادف کوچیک بسته میشه، فرد نمیدونه اولین بار تصادف کرده، پلیس هم حتی نرسیده، همینی که همه میدونیم بعد ماشین رو ببریم کنار نمیبریم، ترسه بیان کروکیش بچ، این یک نوع فرهنگ
اون حلقه مفقوده تو کلام هر سبزوار آموزش هستن.
بله بستن. دوم ببینید خب این که دیگه پلیس که نباید گفته دیگه بعد میاد کنار، شما یه جا درست کردی که مگه تو جاده های ما این همه کار استاندارد خیلی خوب انجام همکارا شما نکردن، اینجا بیستید هر جا دوست داره میست. الان شما تو بزرگراه به اصطلاح فرض کنید هر کدوم از بزرگراه اسم نمیارم، بیا شما صبحا که تردد میکنیم یه طرف دوست داره وایساده بغل خودم داره موبایل حرف میزنه، پلیس گفته برو کنار حرف بزن، نگفته تو سلاین تو اتوبان بیا وایسای ترافیک بزرگیرم درست کن. خب این دیگه تو گواهی نامه که انجام نمیشه که، میدونی چی میخوام بگم. من پیشنهادم اینجا اینه که من همینجا از سوی وزیر محترم میراث، از سوی مدیر عامل محترم کانون جهانگردی و این نویدو میدم، ما در خدمت شما و پلیس آماده ایم شرح وظایف خدماتی که برای دولت داریم با دستورالعملایی که شما میفرمایید سردار میگن ما بیایم شروع کنیم آموزش دادن. اون خبر خوبم که میخوام بهتون بگم، حالا دیتیلش رو نمیگم، اینه که ما از سردار خواهش کردیم، ایشون دستورشو فرمودن داره تر آماده میشه، اون سیمیلاتوری که شما میگین ان شاءالله به زودی زیر نظر پلیس هم برای آموزش
نه این تمام آموزشگاه رانندگی باید این کارو بکنه.
حالا شما آنچه در بضاعت ماست دیگه، حالا
کانون این مسئولیت آره.
و یک چیزی هم بگم، من خواهشم به شخصه پیشنهاد میکنم اگر فردار بپذیرم و قوانین اجازه بده، ما جنبه به اصطلاح آموزشی برای اون به اصطلاح جرائم بذاریم، یعنی هر کسی که خطایی کرد حتما باید بره این سیمیلاتورا رو بگذرونه تا واقعا بدونه که به خودش و به دیگران آسیب برسونه، در اون شرایط قرار بگیره و خروجی های داکیومنت به پلیس و اون فرد نشون بده که اگر ماشین واقعی بود چقدر خسارت مالی و جانی میدیدی. حالا این دیگه برمیگرده به دستور و برنامه‌ریزی که باید انجام بشه. فقط خواهش میکنم امکانات عرض آخر، من فکر میکنم الان با این نحوه میمی که صورت شما احساس میکنم باید آخریشو بگم، لطفاً از امکاناتی که دولت گذاشته با حداقل هزینه هایی که میشه واقعاً میشه بله. من حاضرم ثابت بکنم برای خدمت گرفتن مردم استفاده کنم.
بله خیلی خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار، سردار سید تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور ناجا، جناب آقای دکتر حسین یگانه پویا مشاور اجرایی و مدیر عامل و مدیر امداد خودرو کانون جهانگردی اتومبیل‌رانی کشور، و جناب آقای دکتر فرهاد صالحیان مدیر کل دفتر آمار و ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور که در این برنامه حاضر شدند. جناب آقای دکتر مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس و رئیس اداره حوادث کشور هم به سبب جلسه‌ای که براشون پیش اومده موفق نشدن به صورت تلفنی در برنامه حاضر بشن و ما در خدمتشون باشیم. خیلی خیلی متشکرم، به هر حال فتح بابی شد برای یک تعامل بیشتر بین سه ارگانی که بتونین انشالله یک تعاملی بکنید که این تصادفاتی که منجر به مرگ و میر میشه کاهش پیدا بکنه و همین شبکه رادیویی فرهنگ و این برنامه نقد امروز منجر به این همیاری شما، هرچند از قبل هم بوده، منجر به همیاری بیشتر شما میشه. به هر حال خیلی خیلی سپاسگزاریم، تشکر میکنیم، ضمن این که از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم که ایران ما آباد و قوی باشه، شما هم سربلند و سرافراز باشید مردم نازنین، بیش از هر چیزی برای حفظ جان خودتون به قوانین احترام بذارید و قوانین رو اجرا بکنید برای خودتون. خدا نگهدار.
ملت ایران سربلند و سرفراز، پرچم ایران تا ابد در اهتزاز، ملت ایران دلتان دریای مهر، عزت ایران به بلندای سفه. جاده هایت ره سپار زندگیست، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگیست، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوشنقش و نگار زندگیست، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی است، جان من در تو دوچار زندگی است.
ملت ایران
سربلند و سرفراز،
پرچم ایران
تا ابد در اهتزاز،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سفه.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
روز بخیر، همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 100.